أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مرحوم آخون قدس سره تصویر جامعی رو که به قول خودش لا بد من على کل من القولین صحیح و اعم على القول به صحیح فرمود تصویرش مشکلی نداره. تصویر فرمود جامع بسیطی را که مقولی هم بود، جامع ذاتی بود، از مقولات بود، بر اساس اینکه اثر واحد که مستفاده از نصوص، ترتب این اثر واحد حاکی از وحدت مؤثر و لا محال اون امر واحد میشه جامع بین افراد صحیحی که کلها این افراد مختلف صحیح به اعتبار اون جامع مؤثر در اون اثر واحد هستند. ولذا لفظ صلات وضع شده بر جامع بین این افراد صلات مختلفی که همش هم مرکبه، اما اون جامع یک جامع بسیطی است که در تمام این موارد وجود داره، اون جامع بسیطی که منشأ ترتب اثره و منشأ ناهی بودن صلات عن الفحشاء و المنکره، اون مسما به لفظ صلات. پس موضوع له لفظ صلات عنوان اثر نیست، صلات وضع نشده بر اون اثر متفرع و معلول صلات که نهی از فحشا و منکر و اون اثر حاصل از صلات، بلکه وضع شده صلات بر خود صلات که مؤثر در ترک فحشا و منکره. منتها خود صلات یک وجود مرکبی در خارج میبینی، این وجود مرکب نسبتش به اون آثار نمیتونه نسبت سبب مستقیم باشه، باید اونی که سبب باشه امر دیگری باشه که اون امر دیگر در ضمن این مرکب محققه. در ضمن این مرکب محققه، مرحوم آخون به اینجا منتهی شد که اون عنوان بسیط ضمن این که منشأ ترتب اثره منطبق بر اون عمل مرکب و فعل مرکب خارجی مکلف هم هست، منطبقه و نه معلول. اونی که مأمور به صلاته، صلات مأمور بها معلول فعل مرکب مکلف خارجن که عبارت است از تکبیر و قرائت و رکوع و سجود نیست، بلکه فعل مکلف منطبق اون امر مأمور بهه و اون موضوع لهه که متعلق امر صلات، همون موضوع له صلات صحیحه، اون منطبق بر فعل مکلفه. و لذا فرمود با این بیان مرحوم آخون ما مشکلی هم دیگه در اجرای براءت نداریم، دیگه به ما خورده نگیرید که قائلین به صحیح که مشهورند اینها قائل به براءتند در اقل و اکثر ارتباطی، در حالی که اگر بنابش موضوع له لفظ صلات یک امر بسیطی باشه، اون امر بسیط که انهو منشأ این میشه که شما در شک در صحت در هر موردی داشتید حکم به احتیاط بکنید، میگیم اون امر بسیط اگر از قبیل مسبب از فعل مکلف بود حق با شما بود، باید ما قائل به احتیاط در شک در جزئیت و شرطیت می شدیم. اما اون امر بسیط منطبق بر فعل مکلفه، یصدق علی فعل المکلف، عنوان لفعل المکلف، عنوان له، لا مسبب عن و فی مثلهی. اگر این عنوان عنوان انتزاعیه، این عنوان مسبب نیست، بلکه این عنوان منتزع از فعل مکلفه. و فی مثلهی تجر البراءه، چون در شک در دخالت شیعی در صحت، مردش به شک در تکلیف زائده. و فی مثلهی تجر البراءه. این حصیله فرمایش مرحوم آخوند بود در تصویر جامع علی الصحیح و ما یترتب علیه. مرحومای صدر رضوان الله علیه به مرحوم آخوند قدس سره اشکالی فرموده در مقام. حالا یه اشکال بحث مبنایی این که علی القول به صحیح آیا جامع میتونه بسیط باشه و این جامعه بسیط منطبق بر مرکب باشه که شما یا آخون گفتی، این یه اشکال. حالا معقص نظر از این مبنا که حالا انشاءالله تفصیل این قسمت در تقریر کلام مرحوم اصفهانی انشاءالله بیان خواهد شد. با قطع نظر از این، یه اشکال دیگری به مرحوم آخون داره و اون این که شما مشکل تمسک به اصل براءت و اصل عملی رو علی القول به صحیح بعد از آنی که مأمور به عبارت است از یک عنوان بسیطی و این عنوان بسیط با فعل مرکب دوتا شد با عنوان معنون حل کردی، یا مرحوم آخوند اونی که حل مشکل رو میکنه در تمسک به اصل براءت یه امر دیگری ورای اینیه که شما گفتی. شمای مرحوم آخون مشکل تمسک به اصل عملی رو در شک در جزئیت و شرطیت در اقل و اکثر ارتباطی با چی حل کردی؟ گفتی تفاوت اون امر بسیطی که متعلق امره با مرکبی که فعل مکلفه، اینا اختلافشون از قبیل اختلاف عنوان و معنونه که اتحاد در وجود داره. چون اختلافشون از قبیل اختلاف عنوان و معنونه، نه از قبیل سبب و مسبب و سبب، از قبیل مسبب و سبب که نیست، پس مورد مجرای اصل براءته. مرحوم آقای سعدی بحث مفیدی اینجا داره انصافاً، جدای از این که حالا حرف تازهی هست یا نیست، به حرف مفیدیه فرمایش ایشون ولو در فهم حقیقت. ایشان میفرماد ممکنه، اول کلیشو بگم بعد توضیحشو بدم، ممکنه اونی رو که شما فرض کردید عنوان بسیط با فعل مکلف تفاوتش از قبیل عنوان و معنون باشه، در این حال احتیاط لازم باشه در شک در صحت و فساد. و ممکنه اونی که بسیطی که با فعل مکلف سنجیده میشه از قبیل مسبب و سبب باشه، در این حال اصل براءت جاری بشه و مکلف ملزم به احتیاط نباشه. مرحوم آخون حرفش این بود ما نحنفی از قبیل عنوان و معنونه، نه از قبیل مسبب و سبب، که انه ما یه قاعدمون اینه، اگر از قبیل عنوان و معنون بود و امر انتزاعی متحد با فعل مکلف بود اون عنوان بسیط، اینجا در شک در صحت و فساد حکم به براءت میکنی. ولی اگر اون عنوان بسیطی که مأمور بهه با اون فعل مکلف از قبیل مسبب حاصل از سبب بود، دیگه ما حکم به احتیاط میکنیم و حکم به براءت جا نداره. منتها مرحوم آخون گفت که صلات علی القول به صحیح نسبتش با فعل مکلف از قبیل عنوان و معنونه، نه از قبیل مسبب و سبب. مرحوم سعد میگه اصلا یا مرحوم آخون معیارمون نه عنوان و معنونه در حکم به براءت، نه مسبب و سبب در حکم به احتیاط و اشتغال. ممکنه از قبیل سبب و مسبب باشه در عین حال حکم به براءت کنیم، ممکنه از قبیل عنوان و معنون باشه در عین حال حکم به احتیاط کنیم. توضیح مطلب، مرحوم آقای سعد می‌فرماد اگر اون عنوان بسیطی که مأمور بهه از امور تشکیکی و ذو مراتب باشه، مثل این نور، نه از قبیل وجودات متباین، یعنی این نور صد با اون نور ده از قبیل کمتر و بیشتر در وجود نیست. اینطور نیست که یکی یک کیلوه، یکی مثلا صد گرمه، نه، یکی مرتبه بالاتر، یکی مرتبه کمتریه، هر دو وجود بسیطیه. او وهم من ذلک، شاید اینو به خاطر اینکه حقیقت این نور که عبارت از اون تابشه، شاید این یک جرمی محسوب بشه که به این اعتبار بگید خب این از قبیل اقل و اکثره. بیاض، بیاض دیوار با بیاض شیر با بیاض ثالثی، این از قبیل اختلاف مراتبه، یعنی اینطور نیست که یک شیء بیاض و زیاده باشه، یکی دو تا سفیدی باشه، یکی نصف سفیدی باشه. بیاض امر بسیطیه در مقابل سواد، منتها یه وقت شیء اشد و بیاضن، یکی اقل و بیاضن، و بینهما مراتب. اگر بنا بشه اون امر بسیطی که بخواید اون مأمور به بسیطی که با فعل مکلف میسنجی، این از قبیل امور تشکیکی و مراتبیه. ایشون فرموده در این صورت اگر شک کردم شیئی در صحت مدخلیت داره یا نه، حکم به براءت میکنم، ولو کانل اون عنوان مأمور به بسیط مسببا من فعل المکلف. مرحومه که حرف ایشون به آخون اینه، شما گفتی اگر اون عنوان بسیط مسبب از فعل مکلف باشه باید حکم به احتیاط کرد در فرض شک در صحت و فساد جزئیت و شرطیه. اگر شارع از من یه مرتبه از نور خواسته، خب نورم که انهو این تشکیکیه دیگه، خب نمیدونم اون نوری که خواسته نور شدید خواسته یا نور ضعیف خواسته، بیاض خواسته، گفته که مثلا احرم فی الثوب الابیض، خب بیاضم مراتبی داره، نمیدونم منظور او آیا احرام در ثوب ابیض به مرتبه خاص شدیده است یا اینکه نه یکفی الاحرام فی مطلق ثوب الابیض، کفنو موتاکم فی ثوب الابیض، کفن باید سفید باشه. نمیدونم آیا باید سفیدیش از قبیل درخشنده اونجوری باشه یا سفید چرک مردن باشه کافیه. صادق دیگه، یعنی میخواد، ولی نمیدونم آیا مرتبه شدیده رو خواسته یا مطلق البیاض رو خواسته. چرا دیگه، فرض اینه اگر اون مأمور به بسیطی که حقیقت الصلاته که شارع امر به اون امر بسیط کرده، امر شارع به صلات، امر به اون جامع الصلاته. اون جامع مأمور به عبارت است از یک امر بسیطی که اون امر بسیط فرضاً از قیام و رکوع و سجود و تکبیر و تشهد و تسلیم متولد میشه، تولد المسبب عن السبب. اگر اینجوری بود چرا دیگه میگیم اگر تشکیکی بود، اگر میدونم صحیحی، ولیکن کلام اینه که صحیح مراتب داره. یعنی ما یه صحیحی داریم، مثلا صلات من اتم موضع القصر صحیحه منتها کافی نیست. یه صحیحی داریم من قصر فی السفر، اونم صحیحه. اما یک صحیح مرتبه ای از صحیحه ولذا عقوبت هم داره، چون اون صحیح مأمور به نیست، چون مأمور به عبارت است از یک مرتبه خاصیه که اون مرتبه بالاتر، که این مرتبه پایینتر هم مرحله از اون رو محقق کرده، اما تمام و ماهوال مطلوب نیست. آیه صد میگه اگر اون مأمور به بسیط شما از امور تشکیکی باشه، که یعنی مرتبه ولو مأمور به مرتبه بالاست، اگر یه مرتبه کمتری محقق شد اونم درسته، منتها وافیه به کل غرض نیست. آها، یعنی اگر اینجوری بود، ایشون میگه میشه تصویر بشه که نماز بی قنوت هم نماز صحیحیه، اما یک نماز صحیحیه که وافیه به غرض نیست. ولذا شما اگر نماز بی قنوت خوندید 70% از مصلحت نماز رو استیفا کردید، به خلاف این که اگر نماز رو بدون رکوع خوندید، اصلا نماز بدون رکوع 1 در 1000 از مصلحت نماز هم تأمین نمی کنه. یعنی یه وقت ببینید ایشون بحث رو برده ثبوتی، یه وقت اینه که تو ذهن ما اینه اگر هر جزئی از نماز منتفی شد اون عمل کلن باطله، این معناش اینه که اون مطلوب تشکیکی نیست، اون مطلوب یک امر بسیطی است که امرش دائره بین وجود و عدم، مراتب نداره. این که از کردن بحث مفیدی میکنه، یه بحث ثبوتی خیلی خوبیه. بله، آزیام یعنی قائلشه که ایشون گفته یمکن ان یتصور این امر بسیط این گونه باشه، اما وقوعا در صلات این نیستا. یعنی کسی اگر در نماز کوچکترین جزء واجب رو ترک کرد این نمازش باطله، یعنی باید نماز از سر بخونه، باید نماز از سر بخونه، در حالی که اگر مرتبه از نماز محقق شده دیگه هیچی، نماز قابل از سرگیری نیست. یعنی اگر مولا به شما گفته بود تشنم آب میخوام، آب خورک میخوام، شما یه آب غیر خورک اگر آوردید، این آب غیر خورک مرتبه ای از غرض مولا رو تأمین کرد، سیراب شد مولا، اما گوارا نبود. و دیگه هم نمیشه به مولا آب گوارا داد، سیراب که شد دیگه مولا دیگه آب که خورده تشنگیش برطرف شده، منتها بدون لذت. یعنی این میشه سیرابی مراتب داره، یه مرتبهش سیرابی با لذت، یه مرتبهش سیرابی با آب گندابی که سیراب شد طرف دیگه، یه قطره دیگه از این گلو پایین نمیره. اما چه سیرابی؟ نه خب نه، حالا اجازه بدید به عاده بخواد یا نخواد اون بحث دیگه است. کلام اینه که اگر اون غرض وسیط او به گونه ایه که هر مقداری مکلف بیاره یه مرتبه محقق شده، ولو این که مقصود مولا هنوز به خاطر اینکه مرتبه خاصیه هنوز غرض او تأمین نشده، غرض کل غرض او. خب اینجا اگر ما نمیدان صلات اگر از این قبیل بود، خب نمیدانیم آیا قنوت و سوره اینام جزء اغراض مولاست و اون غرض بسیط مولا متقومه به تحقق اینام هست یا نه. خب مرحوم آی سعد می فرماد اگر از این قبیل بود و فرض کردید فعل مکلف از قبیل سببه نه از قبیل معنون اون عنوان، حکم به براءت میکنه. در حالی که کأنه شما ای آخون گفتی اگر فعل مکلف از قبیل سبب اگر بود، مکلف در شک در سببیت باید احتیاط کنه، مثل اینکه نمیدونه آیا این قضا با شعله 100 درجه پخته میشه یا نه، باید احتیاط کنه. شما حرفت این بود هر کجا مأمور به که عنوان بسیطی نسبت به فعل مکلف از قبیل مسبب به سبب باشه باید احتیاط کنه در موارد شک در تکلیف. آقای سعد میگه نه، من بیا برای یه موردی میارم که اون عنوان مأمور به بسیط نسبت به فعل مکلف از قبیل مسببه و اگر شک در تکلیف کرد مکلف حکم به براءت میکنه. قطعا ما اینجا با آقای سعد موافقیم، اینجا از مجاری حکم به براءته. درست میفهمید؟ چرا؟ برای اینکه فرض اینه که وقتی که اون امر بسیط مراتب داره، اگر مرتبه عالیه هم مطلوب باشه، فرض اینه که مرتبه دانیه محقق جزئی از اون غرض عالی هست. میدونید تنها اشکالی که اینجا به مرحوم آقای صدره اینه که این از قبیل اقل و اکثر استقلالیه، نه از قبیل اقل و اکثر ارتباطی. و یا مرحوم آقای صدر بد به جنگ مرحوم آخون رفتی، بد خطایی مرتکب شدی. مرحوم آخون میگه که در اقل و اکثر ارتباطی بناس حکمه به براءت بکنیم. خب این موردی که شما و اگر جایی از قبیل سبب و مسبب بود من باید حکمه به احتیاط بکنم، این موردی رو که شما آوردی از مورد اقل و اکثر استقلالیه. چون فرض اینه که یه مرتبه‌ای از مراتب با اقل حاصل میشه ولو غرض مولا هنوز تماما حاصل نشده باشه، اما یه مرتبهش که حاصل شد، پس من میدانم این مرتبه دانیه حتما واجبه. چه واجب بر من؟ مرتبه بالاتری که محقق اون غرض تامه، چه اون مطلوب باشه چه اون مطلوب نباشه، این مرتبه مطلوبه. تشکیکیه. تشکیکیه یعنی چی؟ یعنی با اقل مرتبه ای از غرض حاصل می شود. آقای من با اقل مرتبه ای حاصل می شود معناش اینه که اکثر ارتباطیه، اقل ارتباطی نیست. یعنی تحقق اقل منوط به تحقق اکثر نیست، بله اکثر منوط به اقله. غرض اگر تشکیکی شد معناش اینه که مرتبه اون قلیله، اون مرتبه قلیله تحققش خارجاً منوط به تحقق ضمن بقیه نیست، میتواند مستقلاً اون اقل محقق بشه و لذا میشه اقل استقلالی، اکثر ارتباطی، علا تقدیر کون تکلیف متعلقاً به اون مرتبه عالیه. بحث مرحوم آخوند در اقل و اکثر ارتباطیین، به نحوی که اگر مطلوب اکثر باشه اقل هیچ غرضی رو محقق نمی کنه. اینو میگن اقل و اکثر ارتباطیین. یعنی همون طوری که میگیم اگر شما یه رکوع در نماز انجام ندادی، این طور نیست که به مقدار یک نماز الا رکوع محقق شد، هیچی محقق نشد. شما اگر نماز نخونید با اینکه یه نماز بخونید بدون وضو هیچ فرقی نداره. ولی در تشکیکی فرض آقای سعد اینه، در تشکیکی مراتب به گونه ایه که اقل تحققش منوط به تحقق اکثر نیست، غرض به همون مقدار استفاده همینه. شما اگر گفتید مراتب داره یعنی همین، نه اون که اون شد پس ارتباطیه، یعنی میدونم، ولی فرض اینه مأمور به گونه ایه اون مأمور به اون اونی که مأمور به نسبت به فعل مکلف، فعل مکلف از قبیل مشکک در تحقق مراتب غرض مولاست. یعنی فرض اینه اونی که مأمور به مأمور به مراتب داره، یه مرتبه شو میخواد به این معنا که از قبیل اینه که میگه 100 تومن رو میخوام پرداخت کنی، اما این معناش اینه که اگر شما 50 تومن پرداخت کردی هیچ به درد نمیخوره؟ نه، میگه 100 تومن از باب این که غرض تام من مترتبه بر اون مرتبه عالیه و اون مرتبه اشده. اگرم گفته بین 50 تومن تا 100 تومن میخوام، اگر واقعی 100 تومن، اگر کسی 80 تومن داد به همون مقدار غرض رو تأمین کرده. حرف فعلا اینی که میبینید مرحوم آقای سعد اینجوری داره کرکری میخونه، میگه که خب اگر از قبیل تشکیکی باشه مجرای براهته چون این گونه باید فرض بشه، و الا اگر غیر از این باشه به نحوی که به قول شما اگر 100 درجه روشنایی میخواد 50 درجه هیچ تأثیر نداره. اگر اینجوری باشه پس این اقل میشه، اینم میشه ارتباطی و دیگه میدونم. نه، این اگر از قبیل سبب و مسبب باشه آقای سعد میگه جاری نیست. اینی که میبینید داره کرکری میخونه میگه اگر سبب و مسببم باشه براحت جاری میشه، این مال جاییه که از قبیل اختلاف مراتب این گونه باشه، و الا اگر این گونه نبود به گونه ای بود که اقل هیچ غرضی از شارع رو تأمین نمی کنه، خب آقای سعد چه حق داره بیاد بگه اینجا اگر اقل و اکثر شد از قبیل سبب و مسبب شد حکمه به براءت میکنه؟ قبول داره که اینجا باید احتیاط کرد، از کلام ایشون خارج نشید، فرض ایشون رو در نظر بگیرید. اثری رو که بخواد مترتب بکنه و به مرحوم آخون فرو کنه میگه حتی اگر اقل و اکثره، حتی اگر سبب و مسبب بود قائل به براءت میشه. خب اگر از قبیل این مثالی که شما میگید باشه کی میتونه مرحوم آقای سعد قائل به براءت بشه اگر از قبیل سبب و مسبب بود؟ عرض کردم دیگه، عرض کردم فعلا. ولی حرف ایشون حرف یک مطلب علمی درستیه، و اگر مرحوم آخون ناظر به این مورد می بود اشکال به آخون بود، ولی کلام اینه که بحث مرحوم آخون در ترتیب اثر براءت در اقل و اکثر ارتباطی قضیه رو بنده به عنوان و معنون کرده در قبال سبب و مسبب. مرحوم آقای سعد این موردی رو که آورده موردی است که در حقیقت خارج از محط کلام مرحوم آخونده. گفتیم اشکالش هم گفتیم، ولی از ارزش حرف ایشون کم نشه، بحث مفید علمن و عملا بحث مفیدی بود. یعنی اینکه اگر مورد مأمور به مولا از قبیل اغراض بسیطی باشه تشکیکی که تحقق مرتبه دنیاش منوط به تحقق مرتبه علیاش نیست، ولو این که غرض تام مولا متقوم به غرض اولیاست، اما تأمین هر یک از مراتب نسبت به برخی از غرض مولا منوط به بقیه نیست، اگر از این قبیل باشه، و شک کردیم در موردی این که آیا غرض قائم به اون مرتبه عالیه است یا غرض از قبیل مرتبه ادناست، حکم به براءت می شود، ولو این که تأثیر فعل مکلف در تحقق اون امر تشکیکی از قبیل سبب نسبت به مؤثر باید باشه. و اما مرحوم وایسد ادامه کلام ایشون فرماد و اما اگر بنا شد این که اون مأمور و به اون امر بسیط از قبیل امور تشکیکی نباشه، بلکه امر بسیط فی وجودهی و فی اثرهی باشه که اثرش دائره بین وجود و عدم، تشکیک بردار نیست، یا روشنایی یا خاموشی، یا صحت یا فساد. خب ایشون فرموده اینجا اگر اون امر بسیط مأمور به با فعل مکلف از قبیل مسبب و سبب باشه، حق با مرحوم آخونده، اینجا باید حکم به احتیاط کرد، چاره ای نیست دیگه. اگر اون مأمور به نسبتش به فعل مکلف نسبت معلول به علت، مسبب به سبب، فعل مکلف از قبیل علت المأمور به باشه، مثالش هم همونایی که مکرر عرض کردیم، ما مثال به طبخ زدیم. حالا اگر بنا بشه مثال دیگری بزنیم، قتل، مولا قتل جانی رو میخواد. حالا نمیدونیم قتل جانی اگر این جانی که فرض شده که محکوم به قتله، این محکوم قتل عبارت از ذهاب الحیاته، خب نمیدونه این کسی که مأمور به قتله این شمشیر رو به این گردن زده به این مقدار طرف مرده یا هنوز زنده است. آیا صرف این که اوداج اربع قتل شد این قتله یا قتل عبارت از قطع الرأس محقق با کدوم میشه؟ قتل که معلومه ذهاب الحیاته، منطقه ذهاب الحیات نمیدونیم با چه چیز محقق میشه. کسی که سرش بهش آویزونه صرفا برخی از قطعات گردنش قطع شده، این قتلش محقق میشه؟ ذهاب الحیاتش محقق میشه؟ یا اینکه نه ذهاب الحیاتش به قطع رأسشه؟ خب اینجا احتیاط لازمه. مولا گفته جانی یقتل، مفسد یقتل، یا مثلا قاتل یقتل. اگر شما شک کردید این عنوان قتل، نگید خب من میدونم اگر بناس کل سر طرف بریده بشه نصف گلو که باید بریده بشه و این از قبیل اقل و اکثره، نمیدونم علاوه بر این نصف گلو اون نصف قفام باید بریده بشه یا نه، اصل براءت. نه، شما اگر ندونید این قتل تحققش به قطع الرأسه یا به قطع جزئی از عنقه، باید احتیاط کن، چون عنوان قتل، این عنوان بسیط، یه عنوانیه که معلول اون فعل خارجیه. فعل خارجی عبارت از قطعه، کشته شدن که اون قطع نیست، کشته شدن اثر مترتب بر قطع العنقه. ذهاب الحیات این عبارت از کشته شدنه، معنای حاصل، معنای اسم مصدری، قتل به معنای اسم مصدری، نه قتل به معنای فعل مصدری. قتل به معنای کشته شدن، کشته شدن غیر از کشتنه. شما ممکنه بگید سربریدن کشتنه، اما کشته شدن مردن، یعنی نسبت مأمور به فعل مکلف از قبیل مصدر و اسم مصدری، یعنی شارع از مکلف مردن جانی رو خواسته. خب این مردن نمیدونم به این فعل محقق میشه یا اون فعل، همانطوری که نمیدونم پخته شدن غذا به 100 درجه گرماس یا به 200 درجه، نمیدونم مرگ جانی به این فعل محقق میشه یا به زیاده. اینجا هم باید احتیاط کرد. درست، تا اینجا مرحوم وایسد فرموده اینجاش با مرحوم آخوند تفاوتی نداره، تا اینجا به قول خودش مرحوم آیسد، مفارقهی که با کلام آخون داره در همون فرض سابق بود. به قول خودش ایشون میگفت آخر کار میگه من این رو بیان کردم، مفارقات کلام ما با دیگران روشن شد. اولین مفارقه اون مورد قبلی بود که اگر از قبیل بسیط تشکیکی بود مأمور به نسبت به فعل مکلف، ولو از قبیل مسبب باشه احتیاط لازم نیست در فرض شک. و اما این مورد دوم، این که مفارقه ای نداره با دیگران، با مرحوم آخون موافقه. مورد سوم، و اما اذا کان اون مأمور به بسیط با اون فعل مکلف از قبیل وجود واحد، از قبیل یعنی به حسب وجود متحده، ولو به حسب ذات و مفهوم و حقیقت مختلفه، اما به حسب وجود متحده با فعل مکلفه. خب ایشون میگه اینجا یعنی از قبیل عنوان و معنون. ایشون میگه مرحوم آخون اینجا چی گفت؟ اگر شک در جزئیت و شرطیت و صحت و فساد کردیم باید چه کنیم؟ براءت جاری میکنیم. ایشون میگه نه، مفارقه دوم ایشون میگه اگر این عنوان بسیط متحد با فعل مکلف داخل در عهده مکلف میشه به لحاظ جهت عرضی متحد با این فعل، ولو این که متحد با اون فعله اما به لحاظ یک جهت عرضی داخل در عهده مکلف میشه، نه به لحاظ اون جهت ذاتی فعل مکلف. مثالی که خود ایشون میزنه، مولا گفته ضرب مولم میخوام، از زانیت و زانی فجلدو. من هی میبینید متوقف شدم، لابد یه جوری حفظم مساعد نیست، منو بر اونی که چیزه غلط وادارم نکنی. خب فجلدو کل واحد منهما مئة جلده ولا تأخذكم بهما رأفة فی دین الله. ضرب مولم، ضرب موجع، ناز نکنید در داور. خب حالا من نمیدونم این تازیانه رو در حد واحد مقیاس زدنا، حالا به لیتر و سانت و اینا که نمیشه گفت، اون شدتشو با چی محاسبه میکنن، تعبیر میکنن؟ اون نیرویی که میخواد وارد بکنه در یک کیلو به وزن نیوتونه، وزن باید باشه، یعنی این ضربی که وارد میکنه چه مقدار تولید خلاصه فشار میکنه. خب اینو ما بزنیم به مقدار یک کیلو بزنیم، یعنی به مقداری بزنیم که اگر به این ترازوها توش وزن یک کیلویی باشه ترازوها فرو بره، اینو میگن ضرب مولم. یا اگر بزنیمش در حد نیم کیلو این بهش فشار بیاد، شک داریم. من حالا هرچی اسمشو بذارید، من اونی که میخوام گفتم و فهموندم، یعنی این فشاری که داره ایجاد میکنه در حد فشاری که به مقدار یک کیلو ترازو رو عقربه رو جلو میبره. به طرف گفتن گاهی وقتا بزن، اما یه جوری خلاصه میزنه که 100 کیلو داره وارد میکنه، زور خود اصلا به جای اینکه اون شلاقو بزنه خودش هم فرو میاد روی طرف. آیا اینجوریه یا اینکه نه گفتن بزن یه مقداری دردش بیاد دیگه، نه گفتن که دیگه. گاهی وقتا خندم میگیره، این نشون میده تلویزیون اینایی که گاهی وقتا یه پروژه‌ای رو کلنگشو میکنن، بعضیا خب کلنگ میزنن، پیداست یه کلنگی میزنن دیگه همون نمادین، بعضیا چنون این کلنگ بلند میکنه میزنه که آدم خیال میکنه بخواد شق العرض بکنه که بخواد جایی رو بخواد یه نمادیه در شما این کار میخوای بکنی، بلند میکنه بالا سرش و چرون فرون میاره که هیچ کارگری که بهتر از این نمیتونه کنک بزن. حالا غرض اینه که چجوری مولا خواسته. مولا گفته ضرب مولم، خب ضرب مولم هم همین فعل مکلفه، یعنی همین تازیانه، منتها این تازیانه رو در چه حد فرو بیاره، در حدی که 1 کیلو فشار بیاره به طرف یا در حدی که 0.5 کیلو اقل و اکثر دیگه. خب شمای آخون میگه حکم به براعت باید بشه، نه اینجا حکم به احتیاط میشه. این مفارقه دوم آقای صدر با مرحوم آخون، ایشون میگه اگر مولا ضرب مولم خواسته، ولو ضرب موجع و مولم همین فعل مکلفه، منتها این فعلی که با فشار یا فعل کم فشار، خب این ضرب مولم همینه، متحد با فعل مکلفه، اما دخول این فعل در عهده مکلف به لحاظ یک عنوان عرضی متحد با اینه. اون عنوان عرضی چیه؟ عنوان ایلام. در حقیقت اونی که در عهده مکلفه الایلام، یعنی به تعبیر آخر معنای اسم مصدری، یعنی دردآمدن بر عهده مکلف گذاشته شده، نه دردآوری. حیث مصدری مأمور به نیست. تا شما بگید خب این حیث مصدری فعل مکلفه، امرش دائره بین اقل و اکثره، دردآوری مأمور به، یعنی معنای اسم مصدری. خب اگر اینه حق با آقای صدره، باید احتیاط کرد، چون دردآوری از قبیل پخته شدن غذاست. نمیدونم این دردآوریه یا این نازه. شلاق با اینجور وارد بکنن این درد اصلا دردی میاد یا اینکه نه نه اصلا اینجا بحث سبب و مسبب نیست دیگه. اینجا فرض اینه متحد با فعل مکلفه، نه از قبیل سبب و مسبب، اینجا از قبیل عنوان و معنونه. ها ها، این حالا حرف من رو مقصد اینه که اینجا ولو مأمور به عنوان منطبق بر این فعل مکلفه در داور خواسته شده، که احتمال داره فعل مکلف لا تأخذ کما به ما رأفتون فی دین الله، یعنی زدن در داور، و این زدن در داور فعل مکلفه، اما زدن در داور عبارتون اخرای از اینی که اونی که در عهده شما قرار داده شده دردآمدن، نه دردآور بودن. اونی که خواسته شده معنای اسم مصدری و حاصل مصدر فی العهده است. شما میگه باید اینجا احتیاط کرد. ولو اونی که مأمور بهه با فعل مکلف اتحاد در وجود داره از قبیل عنوان و معنونه، که بر اون آخون گفت در این صورت حکم به براعت میشه در فرض شک. اما ایشون میگه نه اینجا حکم به براعت نمیشه. چرا؟ برای اینکه اونی که داخل در عهده است در حقیقت عبارت از اون حاصل مستر. خب کلام اینه که یا مرحوم آقای صدر باز از محل کلام خارج شدی، در حقیقت مأمور به شد مسبب. ولو به حسب ظاهر در داور مولا خواسته، اما گفتید اونی که داخل در عهده است چیه؟ در دامدن داخل در عهده است، نه در داور. پس باز یا مرحوم آخون شما نسبت به اونی که مرحوم آخون فرموده بود مفارقه ای نداری. مرحوم آخون گفت اگر اونی که واجب بر مکلفه از قبیل مسبب نسبت به فعل مکلفه، منتها شما آمدید گفتید در این مورد ولو اونی که مأمور بهه عبارت از فعل در داوره، اما حقیقتش اونی که مأمور بهه فعل در داور نیست، در دامدن مأمور بهه. خب شما میگید صغرویان مرحوم آخوند یه مورد رو باید از قلم نندازه. خب صغرویان مرحوم آخوند صغروی بحث نکرد، کبروی گفت اگر اونجایی که مأمور به با فعل مکلف عنوان و معنون باشه احتیاط لازم نیست در شک، اما اینجا در حقیقت مأمور به عبارت از اون امر مسبب و حاصله. ولی کلامت هتمه.